أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در نظر مرحوم فیض بود و همچنین مرحوم ابن ابی عقیل که قائل بودن آب قلیل با ملاقات نجس نجس نمی شود. یکی از وجوهی که به اون تمسک کردن روایات خاصه هست. فرمودن ما روایات خاصه داریم که ظاهر اونها بلکه صریح اونها این است که آب قلیل با ملاقات نجس نجس نمی شود. یکی از اون روایات صحیحه ابن مسکانه. صحیح ابن مسکان در باب هشتم از ابواب ماء مطلق روایت پنجمه. روایت پنجم در باب هشتم از ابواب ماء مطلق، سندش هم میخونیم. و عنه، یعنی علی ابن ابراهیم، کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. ان ابیه، پدرش که ابراهیم ابن هاشم هست. ان عبدالله ابن مغیره که اونم ثقاته. ان ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان از ثقاته. قال حدثنی محمد ابن میسر، عبدالله ابن مسکان میگه که محمد ابن میسر این حدیث را برای من بازگو کرد. محمد ابن میسر را هم توثیق کردن مرحوم نجاشی، دیگران توثیق کردن. پس بنابراین این حدیث صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل، دقت فرمایید، این شخص میگه که من از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه پرسیدم عن الرجل الجنوب ينتهي الى الماء القليل، یه شخص جنوب میاد به آب قلیل میرسد، ظاهرا در سفر هست، در سفر میرسه به چی آقا؟ به آب قلیل. فی الطریق الى الماء القلیل فی الطریق و یرید ان یغتسل منه، میخواد غسل بکنه. و لیس معه اناء یغرف به، یه ظرفی نداره که از اون آب برداره به سرش بریزه. بعد هدی و یداه و قذرتان، دستاش هم قذر نجسه، به مقداری هم نیست که برد مثلا داخل شیرجه برد و غسل ارتماسی انجام بده، چون فرض این است که نگفت که آب مثلا برم داخلش، گفت که ظرفی نداره که از اون برداره به سرش بریزد، دستاش هم نجسه. قال يدع يده ثم يتوضا ثم يغتسل، امام فرمود دستشو بذاره تو آب، اول دستشو بشوره، وضو بگیرد، بعد غسل کنه. حالا عرض میکنیم يدع يده ثم يتوضا ثم چکار؟ ثم يغتسل، وضو بگیرد و غسل کنه. هذا مما قال الله عز وجل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بعد امام استشهاد کردن به این آیه شریفه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین برای شما حرجی مشقتی قرار نداده. این آقا چیکار کنه را اونجا؟ بلد مثلا فرض کن که اون اطراف از اون قرای اطراف از اون مثلا دهات اطراف یه ظرفی پیدا کنه بیاره، این مشقته، چکار کنه؟ پس چارش این است که همین طوری که همون با دست نجس از آب برداره و غسل کنه. در غسل هم میدونید که به مقدار همون تدهین واجبه، یعنی مقداری که مثلا آدم بدنش رو روغن مالی میکنه همه مقدار باشه، یه کمی مثلا آب حرکت کنه کافیه دیگه، لازم نیست که آب شور بریزه مثلا فلان، نه اینا واجبه، همین مقداری که مثلا مقدار تطهیر یکم از مثلا حرکت کنه آب کافیه.
حرکت نیازه؟
بله
حرکت نیاز
دیگه حرکت مثلا یه مقدار آب جابجا بشه دیگه، بریزه مثلا حالا یا مثلا همون بعضی ها گفتن مقدار تطهیم بس همون دید. پس بنابراین همین که میریزه کافیه دیگه، نیاز نیست که آب زیادی باشد و آب را فلان. و حالا این روایت چیه؟ به نظر شما این روایت صریح در این نیست که آب قلیل با ملاقات نجس نمیشود یا صریحه یا صریح نیست؟ چون خود روایت فرمود که ینتهی الى الماء القلیل، به آب قلیل میرسه، دستش هم نجسه میخواد غسل کنه. امام فرمود که همون با همون دست نجس اول دستش بشوره دفعه اون آب، بعد با همون هم غسل کنه. پس معلوم میشه که آب قلیل با ملاقات نجس نجس نمیشود. دست کردید؟ این یکی از ادله قول مرحوم فیض کاشانی و مرحوم ابن ابی عقیله. این روایت میگه آب قلیل خودش تأثیری داره، آب قلیل و همونطوری غسل میکنه. خب اون وقت ما راجع به این روایت باید چی عرض کنیم؟ این روایت رو ما چطوری توجیه کنیم؟ گفتن که توجیهی که به نظر می رسد، توجیه قویی که در اینجا هست، در وضع فرمودید این است که بگیم مراد از قلیل اینجا قلیل عرفی هست، نه قلیل شرعی. یعنی آب به مقدار کر بوده، ولی مثلا به مقداری نبوده که این بتونه داخل شیرجه برد و غسل کند، ولی زمین که آب قلیل، نه اینکه آب قلیل یعنی قلیل شرعی، قلیل عرفی بوده، نه اینکه قلیل قلیل در اصطلاح عرف. ولی اولون که مقدار کرم باشه نتوند داخلش غسل کند، میگن قلیل. مراد قلیل شرعی نیست. بعد فرمودید به نظر میرسد این جواب بهترین جواب باشد برای این حدیث، که مراد اینجا قلیل قلیل شرعی نیست، قلیل چی هست آقا؟ عرفیه. و فرض این است که در سفر میرسم به آب، در سفر بله بله آدم محمد بن میسر از آدم بله از معروفین نیست، از مثلا مثل زراره و اینها نیست، یه شخصی من آدم عادیه. قرینش این است که اولا تو راه میرسه به آب، تو راه مثلا معمولا آب باید چشمگیر باشه که آدم برد کنارش، مثلا فرض کنید که یه آب فرض کنید 2-3 کیلویی را ینتهی الى الماء القلیل، اینا نمیگن ینتهی به اونجا میرسه آب قلیل، معمولا آب چشمگیر بوده در سفر میرسه بهش. ولذا چون در سفر فرض شده به این آب رسیده و از این آبم میخواد غسل کند و امام فرماید اول دستش را بشورد و وضو بگیرد و بعد غسل کند، و معمولا آب مقداری بوده که به همه اینا میرسه دیگه. دست کردی؟ آقا حد
بازم میشه زیر کرو باشه، ما هیچ دلیلی الان خوبی نباید ظاهرن نداره، الا شما دلوقت دیگه ای داریم آقا قدید اونجوریه
مثلا باید نگاه بکنید. شما آقا ذهنتون الان مشروب شده به قلیل کثیری که در فقه خوندید، ولی این قلیل قلیل عرفیه. آب قلیل نه اینکه آب قلیل شرعی، یعنی ما دون الکر، هیچ قرینه ای ندونه، یعنی آب کمی است که نمیشه توش شیرجه برد، از هم برد داخلش مثلا غسل ارتماسی انجام بده، قلیل در مقابل اونه. مگر آب کر را میشه انسان برد ارتماسی توش غسل کنه؟ نمیتونه. آب و کر مثلا یک فرض کنی که 300 کیلو 370 کیلو چقدر مثلا آب مگر میشد داخلش انسان بره؟ نه این فرض کرده که باید من آب را بگیرم مثلا، معلوم میشه که قلیل در مقابل اونه. خب این اولا. دوم این است که شاید قلیل بوده ولی ماده داشته، چشمه داشته، یعنی نفرموده که آب قلیلی هست که فرض کنید که مثلا در یه جایی جمع شده و هیچ چشمه‌ای مثلا هیچ منبعی نداره، نه ممکنه آب قلیله، کمه، چشمه است، و اگر آب چشمه باشد خب قهرن کره دیگه، در حکم کره دیگه، خوندیم دیگه، آب جاری ولو کمتر از کره باشه در حکم کره، اینم احتمالش هست، با آب قلیل میرسد و دستش هم نجسه. امام برمان خب دستش رو بشورد و بعد غسل کنه، با همون دست برداره و بریزه و غسل کنه. پس بنابراین یکی از این دو توجیه را اگر پذیرفتید پذیرفتید، اگر نپذیرفتید این روایت معارض میشه با اون روایات قبلی که خوندیم و این ساقط میشه از اعتبار، چون اون روایات گفتیم سنته متواتره، و روایتی که مخالف قرآن و سنت باشد اصلا معتبر نیست، اصلا فی حد نفسی از اعتبار میفتد، یه تاب معارضه را ندارد. دست کردید؟ پس بنابراین توجیه سومی گفتن، گفتن این روایت صدر تقیتن، این روایت صدر چی آقا؟ تقیتن. چرا؟ به چه شاهدی؟ مرحوم آقا رضای همدانی فرموده که، یعنی ازشون نقل شده که ایشون فرمودن این روایت تقیه‌ایه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در روایت فرموده وضو بگیره بعد غسل کنه. چون پرسید ان رجل الجنوب، شخص جنوبی هست به آب قلیل میرسه. خب ممکنه کسی بگه که آقا این که کسی جنوب هست اول وضو بگیرد بعد غسل کنه، این فتوای اهل سنته، شیعه اجماع دارد که غسل جنابت دیگه کفایت میکنه از وضو. و این که امام میفرماید یتوضأ ثم یغتسل، این نشانه این است که این روایت تقیه‌ایه، اینطوری جواب داده. ولی ظاهرا این بیان درست نیست، برای اینکه یتوضأ دو تا معنا داره، یکی به معنای توضع لغوی یعنی همون شستن دست، یکی هم معنای وضوع اصطلاحی که همون وضوع هست که از طهارات ثلاثه هست. و این کلمه یتوضع در اینجا چنانکه در روایات دیگر هم ذکر شده به معنای همون لغوی هست، یتوضع یعنی دستاشو بشورد. لازم فرمودید این تقیه‌ای نیست، کلمه یتوضع اینجا به معنای همون لغوی است که دستاشو بشوره، یتوضع یعنی. و اتفاقا در مورد شخص جنوب هست که میخواد مثلا چیزی بخورد اول بره وضو بگیرد، آی خوی همون کلمه یتوضع در اونجا ها را هم میگرد مراد وضو نیست که بره وضو کامل بگیرد، یعنی دستشو بشوره. گفتم برای اینکه کراهت رفت بشه برای اکل شرب اکل و اینا، شخص جنوب یتوضع وضو بگیرد، چون هم میکنن بر همون شستن دست. و فرمودی بله نه، اتفاقا در مورد غسل جنابت این در روایات متعدد قبل از غسل هم میگه وضو بگیرد بعدن غسل کند، اینها اتفاقا نشانه این است که قبل از غسل هم میگه برو وضو بگیر، این معناش این است که یعنی دستاشو بشوره یا توضأ. نه از میکنم دیگه، منظور از وضو چیه؟ وضو هم دست شستن دست، و الا اینکه وضو بگیره وضو کامل، این ما دلیل نداریم، کجا دلیل داریم که وضو گرفتن مستحبه؟ همون دست شستن، همون در شستنه، مراد از اون دلیل نداره، یا توضع در این موارد همون شستن دسته. نه اتفاقا، اتفاقا در باب جنابت روایاتی که کلمه وضو درش آمده یا توضع یغتسل، اینها به اصلاح به قرائنی که در اون روایات هست ظهور دارن در همون شسر دست. باید فرمودید نه اینکه ظهور دارن در مسئله وضوء اصطلاحی. انشاءالله میرسیم در باب جنابت، ملاحظه خواهید فرمود. الان هم میتونید ما حالا روایاتش رو اینجا فعلا نیاوردیم، ولی این روایات که امنه ظهور خوبی دارن که اونجا توضع به معنای توضع اصطلاحی نیست، به معنای همون چی هست آقا؟ دست شستن هست. در این کتاب نیست متاسفانه، در کتاب بعدیه، و الا برخی از روایات را میخوندیم که ملاحظه میفرموده که اینا همش مربوط به وضوء به معنای لغوی هست. میخوایدم خودتونم نگاه بفرمایید برای اینکه مطمئن بشید به اصطلاح در باب جنابت، خواهید ملاحظه فرمود که مراد چی هست آقا؟ همون بله شستن دسته. شما الان دوش دارید و مشاله از بالا میریزد، اونها قدیم آب را گرم میکردن با یک ظرفی، لذا این سوال براشون پیش میامد که این دست ما الان نجسه چیکار کنیم. هی ما میگه یه توزه دست رو بشور فلان کن بعدن مشغول شو، اینا همش مربوط به اون شستن دسته. سوالاتی که اون موقع پیش آمده دستم این طوریه من چیکار کنم، مثلا روایاتش نگاه بفرمایید، اینا ظهور خوبی دارن، یعنی اصلا تقریبا روشنه، مطمئن میشد که انسان مراد از یتوزه شستن دسته. اون باب جنابت را انشاءالله روایاتش را ملاحظه بفرمایید، در بحث بعدی انشاءالله باز هم لازم باشه میاریم خدمتتون. روایت بعدی را هم بخونیم دیگه، به اصطلاح یه مقدارم نوبت باشد به اون بحث بانکداری. روایت دوم، روایت ابی مریم الانصاری به اسناد شیخ نقل کرده عن سعد بن عبدالله. سعد بن عبدالله قمی هست، از بزرگان قم بوده، خب این ثقه است دیگه. عن موسی بن الحسن، اینم ثقه است، موسی بن الحسن ظاهرن اشعری ثقه است. ان ابی القاسم عبدالرحمن ابن حماد الکوفی، این اشکال داره، عبدالرحمن پسر حماد، عبدالرحمن ابن حماد کوفی، این توثیق رومیه بالغلو، مرحوم نجاشی میگه که این مرمی به غلوه، متهم به غلوه. پس بنابراین حدیث انذار سند به جهت عبدالرحمن ابن حماد اشکال پیدا میکنه. بله حدیث در باب 8 از ابواب ماه مطلق، حدیث 12. ان بشیر، از بشیر، بشیر هم مجهوله. پس بنابراین این حدیث از دو جهت از در سند اشکال داره، یکی عبدالرحمن ابن حماد، یکی هم کی آقا؟ بشیر که مجهوله. خب ان ابی مریم الانصاری که ثقه هست، قال کنتو مع ابی عبدالله علیه السلام، در حضور امام جعفر صادق بودم، فی حائط له، در یک حیاتی که امام داشت، در یک به اصطلاح جایی که مثلا دیوار داره، جایی که دیوار داره، در اونجا من خدمت امام بودم. فحضرت الصلات، وقت نماز رسید، فنزح دلوان للوضو، یه دلوی را امام از اون چاهی که اونجا داشتن کشیدن برای وضو گرفتن، من رکی له، رکی همون بئره، از چاهی که امام داشتن از اونجا یک دلوی کشیدن. فرمودید فخرج علیه قطعت و عذرت یابسه، روی آب، روی اون دلو آب یه قطعه عذره یابسه بود. فاکفع رأسه، امام سر اون دلو را ریخت، یعنی متمایلش کرد که بریزه. و توضع بالباقی، با باقیش وضو گرفت، روش یه عذره یابسه بود، امام اون ریخت، سرش ریخت، بعد به بقیه آب وضو گرفت. خب این روایت ظهور داره که ملاقات آب قلیل با نجس منجس نیست، نجس نمی کنه، درسته؟ خب جوابی که از این حدیث میتونیم بدیم؟ اولا سندش ضعیف، درسته یا نه؟ و ثانیا مرحوم شیخ طوسی فرموده که مراد از عذره، عذره حیوان معکول لحمه، عذره انسان یا حیوان غیر معکول لحم نیست که شما بگید نجسه، عذره حیوان معکول لحمه. ایشون اینطوری فرموده. و اینکه امام ریخ سرشه برای اینکه اون بالاخره اون کثیفی بره کنار، و الا نه اینکه نجس شده بود. اینم جواب دوم. جواب سوم گفتن که امام اون ریخت اون آب را، بعد به باقی وضو گرفت. مراد باقی یعنی آبی که تو چاه هست وضو گرفت. فکف رأسه، سرش ریخت، بعد ظرف را برد به پایین، دوباره آب کشید و مثلا اینم یه جوابی دادن که البته این جواب بعیده، چون فرمود که بالباقی، بله، و توزع بالباقی، بگیم باقی در آب چاه بعیده، باقی یعنی باقی در این دلو، نه باقی در این چاه. جواب سومی دادن یا چهارم ها، جواب چهارمی دادن، گفتن که این دلوش بزرگ بوده، به مقدار کر بوده، دلو کوچیک نبوده، دلو بزرگ بوده، به مقدار کر بوده. اینم بعیده، این جوابم بعیده که بله، این معمولا دلوهایی که انسان میکشه از چاه، دلوهای به مقدار کر نمیشه، چون دلوها معمولیه. بله، اگر با حیوان بخوان از چاهی از جای آب در بیارن، اون موقع ممکنه، مثلا گاهی قاوهایی میبستن یا حیواناتی میبستن، اسب، قاو مثلا، اونها از چاه آب میکشیدن، بله اونجا ممکنه که بگیم که دلوش هم بزرگ باشه. ولی فرض این است که اینجا خود امام علیه السلام با دلو خودشون مثلا آب را کشیدن، ولذا اینجا این جواب هم صحیح به نظر نمی رسد. خب، پس بنابراین این احتماله که مرحوم شیخ طوسی فرمودن که اینجا بگیم که این عذره، عذره حیوان معکول لحم بوده، همون را باید ببینیم تقویت میشه کرد یا نه. برخی از اساتید مثل مرحوم آقای تبریزی فرمودن نه، عذره، حتی آقای خویی هم این فرمایش را دارن، عذره ظهور داره در عذره حیوان غیر معکول لحم. به حیوان معکول لحم که میرسن عربا میگن روس، مثلا پشکل میگن، نمیگن عذره، تبعیض فرمودید، روس میگن. عذره اونجاییست که اون غائط مورد تنفر باشد، نجس باشد، و لذا این که مرحوم شیخ فرموده عذره حیوان معقول لحم باشه، این برمیگرده به اون تعویلاتی که شون در اول تهذیب فرموده که من در اول استفسار فرموده که من این را نوشتم و توضیحاتی که میگم میخوام اون تعارضات بین روایات را حل کنم، ولذا برخی از توضیحات ایشون، تعبیرات ایشون جمع عرفی حساب نمیشه، ممکنه گفته بشه، ولی ظهورش باید ببینیم. عرب معمولا عذره را در اون به کار میبره، روس را در این یکی. به نظر میرسد که فرمایش شیخ قابل تقویته، اینطوری نیست که مثلا بگیم که دیگه حالا چون عذره در این همیشه باید به این عکس کرد، نه. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه هم میگه که به شایسته مقام امام نیست که با چنین آب وضو بگیرد، مثلا با چنین وضعیتی فلان اینا، ولذا بس بنابراین این را ما کنه یک قرائنی هست که باید از اون معنای ظهور اولی عذره دست برداریم، یعنی این حمل تبرعی نیست، بلکه حملش رو قرائنه. توجه فرمودید، اگر فرضاً هم نجس نمی کنه، اصلا امام شایسته امام نیست که بیاد با چنین آبی وضو بگیره، توجه فرمودید، که موجب تنفر طبع دیگه، حداقل تنفر طبع که میاره. خب، ولذا ما اون فرمایش مرحوم شیخ را اینجا به نظر ما میرسد که قوی هست. اگر به هر حال اینا نتونستید بپذیرید، حداقل این است که این روایت به معارضه با روایات متواتره ای که راجع به تنجس بود از اعتبار ساقط میشه، علاوه بر اینکه سندش هم ضعیف بود. خب به همین مقدار اکتفا کنیم. الحمدلله رب العالمین.